بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لا سیما بقیت الله و اللعنا علی اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. تقدیم به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام به ویژه امام هادی صلواتی تقدیم بفرمایید. بحث ما در لطائف قرآنی هیئت میثاق با شهدا تو چند جلسه قبلی که بنده خدمت رسیده بودم در موضوع امر به معروف و نهی از منکر به مثابه یک مسئولیت اجتماعی بود. نکاتی رو تقدیم کرده بودم، یه تتمه ای از نکات قبلی مونده، اون رو بیان میکنم و بعد یک مطلب دیگه رو در این خصوص به عرض میرسونم. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیات امر به معروف و نهی از منکر که 104 و 110 آل عمران هست، نکاتی رو در خصوص امر به معروف و نهی از منکر بیان کردند. یکی از نکاتی که فرمودند این مطلبه که هر انسانی برای اینکه از اون راه راستی که داره میره منحرف نشه، نیاز داره یه نفر مواظبت بکنه ازش. مضمون کلامشون اینه، یاداوری بکنه بدیها و خوبیها رو، ارزشها و ضد ارزشها رو. و جامعه انسانی هم همین شکله، اگه جامعه بخواد به اون سرمنزل مقصود برسه، نیاز داره که تذکر داده بشه بهش. و الا اگر خودش رو رها بکنی، درسته که فطرت داره، درسته که بعضی ها ملکه تقوا و عدالت درونی دارن، ولی این کفایت نمی کنه. یک قوه ناظره ای از بیرون باید مواظبت بکنه. ساز و کار این نظارت در اسلام امر به معروف و نهی از منکره. ساز و کار این تذکر و یادآوری کردن در اسلام امر به معروف و نهی از منکره. لذا یکی از ثمرات اصلی امر به معروف و نهی از منکر اینه که به شما میگه راه چیه، بیراه چیه. ولو اینکه اثر نداشته باشه که شما راه رو انتخاب بکنی و ممکنه به بیراهه بری، ولی راه رو از بیراهه برای شما روشن میکنه. لذا جلسه قبل هم عرض کردم، این بیان حضرت آقا بود در این باره که مهمترین یا اولین ثمره امر به معروف و نهی از منکر همینه که معروف در جامعه معروف بماند و منکر در جامعه منکر بماند. یعنی فارغ از این که به معروف عمل میشه، فارغ از این که به منکر عمل میشه یا نه، این نکته خیلی نکته مهمیه که معروف معروف بماند، منکر منکر بماند. ای بسا در همون آیه 110 که امر به معروف و نهی از منکر مقدم شده بر ایمان جامعه، اشاره به این معنا باشه. نمیخوام بگم دلالتی داره، یک اشاره شاید به این معنا باشه که امر به معروف و نهی از منکر ضامن ایمانه. ایمان یک اولا یک امر قلبیه، یعنی ناظر به رفتار نیست، ولی این ضامن ایمان که یک امر قلبی هست خواهد بود. در یک روایتی که سند معتبر داره در کتاب کافی هم هست، این معنا و این مضمون از رسول الله نقل شده. امام صادق علیه السلام نقل میکنن که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب به اصحاب این رو فرمودند، کیف بکم اذا فسدت نساؤکم و فسق شبابکم ولم تأمروا بالمعروف ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر. خطاب به اصحابشون میفرمایند شما رو چی میشه، مثلا همچین عبارتی بخوایم بگیم ترجمه رو، شما رو چی میشه که موقعی میاد که زنان شما فاسد میشن، جوانان شما فاسق میشن، ولی امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید. اصحاب تعجب میکنند. فقیل له و یکون و ذالک یا رسول الله، واقعا همینجوری میشه؟ حضرت میفرماید نعم و شر من ذلک، بله یه مرحله بدتر هم به سر جامعه اسلامی خواهد آمد. اون مرتبه بدتر چیه؟ مرتبه شر چیه؟ حضرت میفرمایند اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف. یه مرحله میرسه که شما میدونید چه چیزی معروفه ولی ازش نهی میکنید، شما میدونید چه چیزی منکره ولی بهش امر میکنید. تلاوت کردن، این یکی از خصیصه هاییه که خداوند در سوره توبه برای منافقون ذکر میکنه، یعنی جامعه به نفاق کشیده میشه، سیطره با نفاقه. نفاق ویژگیش اینه، نمیاد بگه چی بده، یعنی اون چیزی که خوبه رو نمیاد تبدیلش کنه به این که این بده، همونو میپذیره که خوبه ولی نهی میکنه ازش. یه مرحله بدتر هم میرسه، دوباره اصحاب تعجب میکنن که واقعا جامعه اسلامی این شکلی میشه. حضرت میفرماید بله و شر من ذلک، مرحله انتهایی اگر شما امر معروف و نهی از منکر نکنید، در همون مرحله اول که فرمود شما امر معروف و نهی از منکر نمیکنید و وضعیت جامعه بد و بدتر میشه، مرحله نهاییش این مطلب هست که کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرن والمنکر معروفا. دیگه یه بلایی به سر شما میاد که دستگاه محاسباتیتون دوچار یک اختلالی میشه که معروف رو منکر میبینید و منکر رو معروف میبینید، یعنی به ساحت عقیده و قلب شما ورود پیدا میکنه، دیگه صرف عمل تنها نیست بلکه این بلا بر سر اون دستگاه محاسباتی شما میاد. این یک مطلب در مورد یکی از کارکردهای مهم امر به معروف و نهی از منکر. مطلب دومی که در این جلسه قصد دارم تقدیم بکنم یه مطلبیه که شاید دغدغه بیشتر قشر دانشجو و بچه های خود دانشگاه و بچه های بسیج و اینها باشه. ما معمولا خیلی از مطالبه گری های سیاسی خودمون رو مبرر و موجه توجیه کننده دینیش رو بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح میکنیم، که اگر داریم از مسئول یک مطالبه ای میکنیم در واقع داریم امر به معروف و نهی از منکر میکنیم. در بیانات آقا هم این مطلب بوده، به رئیس سابق قوه قضاییه که رئیس فعلی جمهور هستن، آقا وقتی که فرمودن حامی آمرین به معروف و ناهین از منکر باشید، همین رو مطالبه گری رو از این قسم دونستن، افشاگری علیه فساد رو، مبارزه با فساد رو به قول آقای رئیس جمهور از همین قسم دونستن. اما آیا واقعا مطالبه گری با امر معروف و نهی از منکر سازگاره یا نه؟ آیه رو تلاوت بکنید بعد عرض میکنم. کنتم خیر امتن،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله.
خداوند در این آیه می فرماید که گروهی از شما، ببخشید، در این آیه می‌فرماید که شما بهترین امتی هستید که برای مردم، در بین مردم خارج شدید که ویژگیتون همین امر به معروف و نهی از منکره، و بعدش می‌فرماید که ایمان به خدا آوردید. در یک آیه بعدش می‌فرماید که شما یک گروهی ازتون باید وجود داشته باشه، بعد از همین آیات باید گروهی از شما وجود داشته باشه که دعوت به خیر میکنه و امر به معروف و نهی از منکر میکنه. یعنی دو تا ویژگی، دو تا وظیفه رو بر عهده امت برتر میگذاره. یک ویژگی دعوت به خیر، تبلیغ، یک ویژگی هم امر به معروف و نهی از منکره. مفسرین درباره اختلاف بین این دو تا موضوع مطالبی رو فرمودن. یکی از مطالبی که فرمودن این نکته است که دعوت به خیر یعنی این که شما بیاید حلال خدا رو بیان بکنید، حرام خدا رو بیان بکنید، احکام کلی اسلامی رو بیان بکنید، بگید که مثلا نماز واجبه، روزه واجبه، کسی که اهل نماز باشه چه ثمراتی مترتب میشه برش، کسی که اهل نماز نباشه چه مفاسدی برش مترتب میشه. این میشه دعوت به خیر، بیان کلیاته، خیلی مخاطب خاصی نداره. مثل این که من الان در مقام دعوت به خیرم، در مقام تبلیغ دینم، دارم کلی صحبت میکنم، شخص خاصی مد نظرم نیست. اما مطالبه گری که ما میگیم از این جهت شبیه امر به معروف و نهی از منکر میشه که امر به معروف و نهی از منکر یک مخاطب خاص پیدا میکنه. تو امر به معروف و نهی از منکر شما نمیایید بگید که نماز چیز خوبی است، بی نمازی چیز بدی است. میایید میگید آقایی که شما نماز رو ترک کردی، نماز بخون. تویی که داری این گناه رو انجام میدی، این گناه رو ترک بکن. یعنی یک مصداق خاص، یک مخاطب خاص. این که همیشه بحث میکنیم آیا عدالت خواهی مصداقی است یا مصداقی نیست، اگر از باب امر معروف و نهی از منکر باشد قطعا مصداقی است. امر معروف و نهی از منکر ورود مصداقیه. شما تو امر معروف و نهی از منکر حرف کلی نمیخوای بزنی، با یک مخاطب خاص سر یک فعل خاص میری ازش مطالبه میکنی که این کار رو بکن یا این کار رو نکن. پس از این جهت مطالبه گری هایی که تشکل های دانشجویی میکنن نسبت به یک شخص خاصی، نسبت به یک کار خاصی، نسبت به یک موضوع مشخصی، این دقیقاً مصداق امر به معروف و نهی از منکر میشه. اما ملاحظاتی داره این ورود مصداقی در عدالت خواهی، این ورود مصداقی در فساد ستیزی، که این ملاحظات رو باید رعایت کرد. یکی از مهمترین ملاحظاتی که امر به معروف و نهی از منکر یا مطالبه گری داره اینه که باید قول ان علمن باشه، قولی باشه که شما علم داری نسبت بهش. چون یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر معرفت به تحقق منکر یا معرفت به ترک معروفه. شما اینجا مطمئنی که یک منکری انجام شده، شما اینجا مطمئنی علم داری که یک معروفی ترک شده، یک مسئولی یک وظیفه‌اش رو انجام نداده، یک مسئولی خودش یا زیر مجموعهش دچار یک فسادی شده. اینجا شما حتما باید ورود بکنید و ورود مصداقی هم هیچ اشکالی نداره. این شرط علم هم در قرآن بیان شده، ولا تقف و
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
خداوند می‌فرماید که شما از چیزی که علم نداری پیروی نکن. اگر به یک مطلبی مطمئن نیستی اونو بیانش نکن. سمع و بصر و فؤاد، گوش شما، دیده شما، قلب شما، از همه اینها سوال میشه، همه اینها باید پاسخگو باشن. شما تا چیزی رو مطمئن شدی ازش پیروی نکن. اما اگر فرض گرفتم که من قطع پیدا کردم به اینکه معروفی انجام نشده است، قطع پیدا کردم به اینکه منکری انجام شده است، آیا اینجا ورود مصداقی یک ورود از روی اشتباه و خطاست و مطالبه گری فقط باید در سطح بیان کلیات باشه طبق آموزه دینی امر معروف و نهی از منکر؟ نه، قطعا باید ورود مصداقی کرد. ولی یک ملاحظه دوم دیگری هم این ورود مصداقی داره که باید به اون هم دقت کرد، که این رو عرض کردم در اثنای صحبتم که بیشتر به درد همین رفقای بسیج و این هم میخوره، که همان گونه که امر به معروف و نهی از منکر واجب است، حفظ حرمت مؤمن هم واجب است. و همان گونه که ترک امر معروف و نهی از منکر حرام است، حد که حرمت مؤمن هم حرام است. حرمت مؤمن اعظم از کعبه است طبق روایات. خب اگر این ورود مصداقی ما سبب بی احترامی به یک نفر بشه، سبب حد که حرمت یک نفر بشه، سبب آبرو بردن از یک نفر بشه، ولو اون که اون یک نفر مسئول باشه، اینجا ما باید توقف بکنیم. اینجا نمیتونیم بی گدار با آب بزنیم. باید اهم و مهم بکنیم که آیا برای اینکه اون منکر که داره انجام میشه ترک بشه، برای اون معروفی که ترک شده، برای انجام اون معروف، تنها راه من امر معروف و نهی از منکر در حضور جمع و رسانه ها و مطالبه علنیه، یا اینکه از یک راه دیگری، از یک راه نامه خصوصی، از راه یک پیامی میتونم جلوی منکر رو بگیرم، میتونم باعث تحقق معروف بشم؟ طبیعتاً طبق وظیفه اولی ما اینه که معروف اون اینه که نهی از منکر و امر معروف رو جار نزنیم. اما اگر چاره ای نبود، راه اصلاح تنها همین جار زدن امر معروف و نهی از منکر بود و مطالبه عمومی به این شکل بود، قطعاً وظیفه ماست. مسئله ششم و دوازدهم تحریر الوسیله امام رو هم ببینید به همین مطلب اشاره کردن. ایشون فرمودن فرض بکنید یک مؤمنی یک گناهی رو انجام داده که تنها راهی که شما میتونید اون رو باز بدارید اینه که در حضور جمع این رو امر به معروف و نهی از منکرش بکنید. امام میفرماید اگر اون مسئله خیلی مهمیه اشکال نداره، یعنی اهمیتش بیشتر از آبروی شخصی اون فرد هست، اشکالی نداره در حضور جمع امر به معروف و نهی از منکرش بکنید. من فقط یک نکته پایانی رو هم عرض بکنم چون مراسم هم به مناسبت شهادت امام هادی هست، یه روایتی رو هم از ایشون تقدیم بکنم و رفع مزاحمت. یکی از ویژگی‌هایی که ما باید داشته باشیم برای اینکه این فرهنگ امر معروف و نهی از منکر جا بیفته و مسئولین هم باید داشته باشن به طریق اولا، همون چیزیه که ما الان و امروزه بهش میگیم انتقاد پذیری. امام هادی در کتاب تحف العقول هست که قال لبعض موالی آتب فلانن، به یکی از شیعیانش گفت که تو برو فلانی رو عتاب و خطاب بکن و قل له و این گونه بهش بگو که ان الله اذا اراد به عبد خيرا اذا اوتب قبله، برو بهش بگو که اگر خدا خیر کسی رو بخواد اون شخص این شکلی میشه که اگر کسی بیاد نهی از منکرش بکنه قبول میکنه، اگر کسی بیاد عتابش بکنه که آقا چرا این کارو کردی، جریتر نمیشه، گستاخی نمیکنه در انجام اون گناهش، قبله، میپذیر. انشالله که همه ما بتونیم این ویژگی رو در خودمون به وجود بیاریم. تقدیم به ساحت مقدس امام هادی، صلواتی رو تقدیم بفرماییم.